بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون به آیه نفع یه ایراد سومی وارد کردن و فرمودن دلیل اخص از مدعاست، چون مدعای ما اینه هر خبر عادلی حجته، چه بیمناک باشه اون خبر چه مسرت آمیز باشه، و حال اون که آیه فقط خبرهای ترسناک و بیمناک رو برای ما حجت میکنه، این اشکال ایشون کردن. بعد ایشون میفرمان ممکنه این اشکال رو حل بکنیم از راه این که از روایت فضل ابن شازان یک کمکی بگیریم، و او اینه، حضرت در اون روایت فضل فرمودن خدای متعال حج واجب کرده که مردم سر راه برن مدینه، از اولیای خدا، حالا یا از پیغمبر یا ائمه، احکام یاد بگیرن و اینها بیان برای مردم نقل بکنن، لینقلوا الیهم، برای این حج واجب شده. بعدم فرمودن لولا نفره. خب از این چی میفهمیم؟ میفهمیم پس لینذروا تو آیه به معنای لینقلوه، چون حضرت تو این روایت فضل کلمه نقل رو استعمال کردن که خدا چرا حج واجب کرده مردم سر راه برن مدینه، تفقه احکام بکنن، لینقلوا الی قومهم اذا رجعوا. بعدم فرمود قال الله لولا نفره. به کمک روایت فضل ما میفهمیم لینذروا تو آیه به معنای لینقلوا، اشکال برطرف میشه دیگه، چون نقل دیگه همونیست که ما میخوایم، انذار به معنای خبر ترسناکه، ولی اگر ینذروا شد ینقلوا، بحث ما همینه دیگه، آیا نقل خبر واحد حجت یا نه. خب این آیه میگه بله، اگر بیان نقل بکنن حجته. به کمک روایت فضل ما اگر آیه رو معنا کردیم انذار شد به معنای نقل، دیگه اشکال نی. چرا؟ چون دیگه اون انذار معنای ترسناکه، نقل اعم است از ترسناک و غیر ترسناک، ولی بلافاصلهشون برمیگرده میگن این خبر واحده، خود این روایت فضل خبر واحده و این مستلزم دوره. کی میتونه این خبر آیه رو برام تفسیر کنه؟ اون موقع که معتبر باشه. کی معتبره؟ اون موقع که آیه به معنای لینقلوا باشه. ببینید دور میشه با. کی میتونه این خبر آیه رو برام ترجمه کنه، یعنی ینذروا به معنای ینقلوا بکنه؟ اون موقع که این خبر حجت باشه. اگه خبر حجت باشه میتونه آیه رو برای ما معنا کنه. خب کی آیه معناش اونه؟ اون موقعی که این خبر حجت باشه که به معنای نقل باشه. و خلاصه اول دعواست، این مصادره به مطلوبه. شما میگی این خبر تفسیر میکنه، تازه خود این خبر خبر واحده، اول بحثه که آیا این اصلا حجت هست یا نه تا بتوانه تفسیر کنه. پس برگشتیم، اشکال سوم دوباره به حال خودش باقیه. علاوه حالا برفرضم به معنای نقل باشه، بر فرضم قبول بکنیم این خبر حجته و آیه رو برای ما تفسیر کرده، ولی بازم دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما چیه؟ مدعای ما اینه که نقل خبر عادل حجته، چه علم بیاره چه نیاره، و حالا که طبق روایت فضل علم میاره، چون وقتی 1000 تا 2000 تا حاجی برن همه یک جا برگردن بگن همه ما شنیدیم امام صادقی رو گفت، قهرن علم حاصل میشه. پس برفرضم که روایت فضل بیاد انذار رو به معنای نقل بکنه، برفرضم بپذیریم، بازم میگه کار ما درست نمیشه، چون مدعای ما اینه خبر عادل حجته، چه علمی چه غیر علمی. با حال اون که روایت فضل چی میگه؟ میگه حجاج برن و اینا دست جمعی که برمیگردن همشون از یک چیزی خبر میدن، خب قهرن اون کثرت و تعدد اون ناقلین باعث علم میشه، و بازم برخلاف مدعای ما. خب پس بنابراین آقا آیه نفع بالاخره تمام نشد. تا اینجا دو تا آیه خوندیم، یکی آیه نفع نبع و یکی آیه نفع، و هیچ کدام به درد استدلال حجیت خبر واقع شواهد غیر علمی نمیخوره. بریم سراغ آیه کتمان، سوره بقره 159. حرام است کتمان ما انزلنا، اگر کسی کتمان ما انزلنا بکنه لعن ملائکه و خدا همه بر او هست. خب چجوری با این آیه اومدن حجیت خبر واحد ثابت کردن؟ از این را معلوم میشه کتمان ما انزلنا حرامه. وقتی کتمان حرام شد اظهار واجبه، پس واجب است اونایی که ما انزلنا پلوشونه برن اظهار بکنن. خب وقتی اظهار ما انزلنا واجب باشه، بر دیگران هم قبولش واجبه، لغوه. بگیم یه عده‌ای باید برن به مردم ما انزلنا رو بگن، اما اونا میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، این لغویت لازم میاد. بنابراین از اینی که اظهار ما انزلنا واجبه، از همین وجوبش میفهمیم قبولش هم بر دیگران واجبه. این نتیجتاً شد، البته اینجا باید یه عادل اضافه کنیم، تو تمامی آیات کلمه عادل نداره، ولی به قرینه آیه نبع باید یه عادل اضافه کنیم. اگر یک آدم عادلی آمد اظهار ما انزلنا کرد، اینجا ما باید بپذیریم، یعنی همین که این عادله و میگه اظهار میکنه که خدا اینجور فرموده، ما باید قبول بکنیم. آمده از این را خبر واحد حجت کردن. ایشون میفرماد اینم مثل آیه نفره، این آیه ساکته، فقط میفرمان اونایی که به حساب ما انزلنا پلوشونه، اگر بخوان مشمول لعن ملائکه نشن و مشمول لعن پروردگار نشن، باید برن ما انزلنا رو اظهار بکنن. اما مردم واجب قبول بکنن، ان علمن، ان غیر علمن ساکته. ساکت که شد میشه مجمل، مجمل که شد قدر متیقن، میگیم باید اینا برن اظهار ما انزلنا بکنن و مردم هم علم پیدا کنن. قدر متیقنش اینه، اونا هم علم پیدا کنن که این آقا داره اظهار ما انزلنا میکنه تا قولشون حجت باشه. بنابراین آیه ساکته، ابدا نمیگه دیگران چجوری قبول بکنن، همینقدر مطلوبه اینا برن اظهار ما انزلنا بکنن، اونا هم قبول بکنن، اما چجوری قبول بکنن ساکته. میشه مجمل، قدر متیقنش اینه، اگر کسی اظهار ما انزلنا کرد و اونها هم علم پیدا کردن این ما انزلناست، بپذیرن. این از نظر سکوت. و اما آیه ناطقه، خدای متعال نمیخواد اینجا قول مظهرین رو حجت بکنه، نمیگه اینا برن اظهار حق بکنن و قول اینا حجت برای همه، نه، میفرماد اینا برن اظهار حق بکنن، اونا هم بدانن که این ما انزلنای واقعی رو این آقا داره اظهار میکنه. اگر فهمیدن اون وقت بر اونها واجبه که بپذیرن. معیدش هم اینه که این آیه مربوط به اصول عقائده و در اصول عقائد علم معتبره. ما اگر بخوایم با این آیه خبر واحد ظنی رو حجت بکنیم، لازم میاد خروج مورد، چون موردش اصول عقائده، اون وقت این دلیل مورد خودشو نمیگیره و این خیلی مستهجنه. پس چی شد آقا؟ میگیم اگر کسی اظهار کرد، بر اونها علم باید پیدا بکنن که این اظهار ما انزلناست تا قبول بکنن. بله، یه جاهایی هست که اون آقای مظهر قولش علم نمیاره، مثل اون دو شاهد عادل. خب این دو شاهد عادل که قولشون علم نمیاره، یا اون زن وقتی اظهار ما فی الارحام میکنه قولش علم نمیاره. البته اون جاهایی که اظهار بر کسی واجبه که اون کس قولش علم نمیاره، در اونجاها بله، اونجاها باید بگیم ان غیر علمه تعبدن قبول کن. لذا با آیه‌ای که میگه برزن واجبه اظهار ما فی الارحام بکنه، ما به همین تمسک میکنیم، میگیم بر دیگری هم، بر اون مردی هم که میخواد با این ازدواج کنه، بر اونم قبول واجبه. چرا؟ چون اگر بخوام بگیم بعد علم پیدا کنه، علم حاصل نمیشه. یا دو شاهد عادل، باید اینا برن در محکمه شرع، واجبه. دو تا عادل که خبر دارن حق این آقا داره از بین میره، اینا شرعاً براشون واجبه. لا تکتم الشهاده، کتمان شهادت حرامه، اظهار واجبه، اینا باید برن پلو حاکم شهر. از همینی که اظهار بر اینا واجبه، میفهمیم بر اون حاکم شرعم قبول واجبه ولو علمم پیدا نکنه. این خلاصه درس دیروز. و اما بریم سراغ آیه فسألو اهل الذکر. از شدی آیه در دو جای قرآن ذکر شده، یکی در سوره نحل آیه 43، یکی در سوره انبیاء آیه 7. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صاحب فصول صفحه 276 همین یکی که آیه رو نقل کرده و شروع میکنه به استدلال، ولی شیخ انصاری در مقام ردش آیه رو تمامش رو نقل میکنه و وقتی آیه رو تمامش رو نقل میکنه از استدلال میندازه. حالا فعلا کار صاحب فصول، صاحب فصول چسبیده به این یه جمله، خدا فرموده اسالو، اسالم فعل امره، فعل امرم ظهور در وجوب داره، پس اهل ذکرم یعنی اهل علم، یا اسالو اهل ذکر یعنی یجب السؤال از اهل علم. البته باز یه عادل بذارین کنارش، تمام این آیاتو باید با آیه 90 ما تغییرش بکنیم، یعنی اهل ذکر عادل، اسالو فعل امر، ظهور در وجوب، سؤال از اهل علم عادل واجبه. خب معناش چیه؟ یعنی اگر جوابی هم داد جوابش هم واجب عمل کنی، ولی معنا نداره من برم سؤال بکنم، سؤال کردنم هم واجب باشه، اما اگه اون جواب داد من بهش عمل نکنم. اصلا سؤال مقدمه عمله. پس به قرینه این که لغویت پیش میاد که سؤال واجب باشه ولی عمل به جواب واجب نباشه، چون لغوه، از همین وجوب سؤال میفهمیم که عمل به جواب واجبه. این حرفی که صاحب فصول زده، بعد به ایشون اشکال شده، به صاحب فصول اشکال شده که این دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ مدعای ما اینه که یک عادلی اگر حرف زد این قولش حجته، چه سؤال بکنی ازش چه خودش بگه. مدعای ما اینه، و حالی که آیه میگه اگر سؤال کردی اون جواب داد حجته. اشکال عنایت کردین؟ صاحب فصول چی کار کرد؟ آمد گفت از وجوب سؤال میفهمیم واجب است عمل به جواب. پس اگر یک عادل عالم آمد یه حرفی زد، یه خبری داد، ما باید، یعنی ما سؤال کردیم جواب داد، ما باید اون جواب رو عمل بکنیم. پس نتیجتا یک عادل عالم اگر یه خبری برای ما داد ولو علمم برای ما نیاره، واجب است عمل بکنیم به جوابی که اون عادل داده. آیه اینو میگه، و حالی که ما میخوام بگیم قول عادل حجته، چه در مقام جواب حرف بزنه چه همینجوری خودش ابتدا هست. لذا به ایشون اشکال کردن، گفتن این آیه اخص از مدعای ماست، مدعای ما حجیت هر خبر عادلیه، ولی این خبر عادلی که در مقام جوابه حجت میکنه. چجوری جواب بدیم؟ دو تا جواب من از خارج عرض میکنم، همون جواب همیشگی، تا برسیم به جواب صاحب فصول. جوابی که عرض میکنیم میگیم آقا ما در مقام ایجاب زیادی هستیم، ما یه دونه خبر عادل رو حجت بکنیم کافیه، در مقابل سلب کلی سیه ما یه دونه عادل رو خبرش رو حجت بکنیم کافیه، ولو خبری که در مقام جواب باشه. این اولا. و ثانیا عدم قول به فرد. هر کس گفته قول عادل در مقام جواب حجته، گفته قول عادل همینجوری هم حجته که شما سوالی ازش نکنی. این دو تا جواب، جواب سوم، جواب سوم صاحب فصول داده که ایشون همون رو نقل میکنه. صاحب فصول در جواب آقا میگه آقا اینو ما از خارج میدونیم، سوال مدخلیت نداره، زراره با ارزشه که اگر ازش سوال بکنی جواب بده خوبه. خب ارزش مال زراره است، مال سوال شما. اگه ارزش مال زراره است چه ازش سوال بکنی جواب بده چه خودش ابتدا حرف بزنه، چه فرقی میکنه؟ لا دخل لخصوصیت سوال، سوال مقدمه عمله، و الا سوال که جواب صاحب فصول با صاحب فصول به اون مستشکل چی جواب میده؟ میگه آقا سوال که مدخلیت نداره، زراره با ارزشه، یعنی ارزش زراره اقتضا میکنه اگر جوابی داد بپذیرین. خب این ارزش در ابتدایش هم هست. شما از زراره سوال میکنی راجع به نماز جمعه از امام صادق چیدی نشنیدی؟ جواب میده میگه چرا، شنیدم که حضرت فرمودن نماز جمعه واجبه. خب این که حجته به مقتضای آیه. حالا اگر زراره خودش ابتدا گفت سمعت من از صادق که نماز جمعه واجبه، بازم فرقی نمیکنه. پس نتیجتا نیا اشکال کن، بگو این آیه جوابای سوال رو میگه حجته، همینجوری زراره حرف بزنه بودن حجت نیست، نه این حرف درست نیست. ما میدونیم سوال خصوصیت نداره، سوال مقدمه عمله، سوال ارزش نمیده به حرف زراره. اون زراره است که ارزش داره. حالا چه ارزش حرفش در مقام جواب باشه یا در مقام ابتدایی گویی باشه، این حرف ایشونو، اینم استدلالشونو، اونم اشکالو، اینم جواب اشکال تا خدمت ایشون برسیم. ایشون میفرماد فسألو اهل الذکر، از کردم سوره نحل 43 انبیا 7 دو جا این آیه ذکر شده، یکی کش اینه. اما شیخ انصاری در مقام رد کردن تمام آیه رو نقل میکنن بناهن. خب آقای صافوسون، شما چجوری به این آیه استدلال کردی بر حجیت خبر واحد؟ اسألو یعنی یجب، یجب و سؤال، اهل الذکرم یعنی اهل علم، با ضمیمه عادل یعنی یجب و سؤال از عالم عادل. اگر خودتون جاهلی علم ندارین، برین از اهل علم سؤال کنی. بناهن صافوسون جواب میده، میگه بنابراین که وجوب سؤال مستلزم وجوب قبول جوابه، و الا لغا من برم سوال بکنم اون بنده خدام جواب بده ولی عمل به جوابش واجب نباشه. از اینی که سوال واجبه معلوم میشه عمل به جوابش هم واجبه، و الا لغا وجوب سوال. خب اینی که میگه اشکال اینجا میشه، یه نفر میگه این دلیل اخذ از مدعاست. ما مدعامون چیه؟ ما میخوام بگیم عادل حرف بزنه حجته، میخوایم ما سوال بکنیم یا سوال نکرده خودش بگه. و حال اینکه آیه میگه نه، عادلی قولش حجته که جواب شما رو بده، این اشکال رو در تقدیر بگیرید، این ادا جوابشه. ادا وجب قبول الجواب، صافوسول داره رد اشکال میکنه. اگر گفتیم قبول جواب واجبه، وجب قبول کل ما، اونایی که این کتاب دستشون درست کنه، کل ما یعنی چی؟ کل نسخه جامع مدرسین درسته، اون چهار جلدی ها درسته، کل ما، مای موصوله، ضمیر بهش برمیگرده. اگه کل ما باشه که معنای زمانیه، وقتی که ضمیر بعدیمون مرجع برش نمیمونه. ایشون اینجور جواب میده، میگه وقتی آیه قبول جواب رو واجب کرد، برای ما واجب میکنه قبول کل ما. یصح ان یسأل عنه، ضمیر عنه به چی برمیگرده؟ به اون مای موصول، به شرطی که جداش بکنی، ولی کل ما باشه که دیگه ضمیر نمیشه به اون برگرده. وجب، وقتی آیه جواب که جواب قبول رو، یعنی جواب رو واجب العمل کرد، قهرن واجب میشه قبول هر چیزی که، مثلا نماز جمعه، هر چیزی که یصح ان یسأل. چطور صحیح ما سوال بکنیم از زراره؟ آیا عرق جنب از حرام نجس یا نه؟ آیا نماز جمعه واجبه یا نه؟ هر چیزی که یصح از سوال از اون چی که یقع و فی جواب سوال، اونا میشه حجت. هر چیزی که یصح ان یسأل عن و یصح ان یقع جوابا له، یعنی لسؤال. ایشون میفرماد پس تمام چیزا واجب میشه. چرا؟ لأن خصوصیت المسبوقیه به سؤال لا دخل فیه، یعنی فی وجوب العمل. خصوصیت سؤال که دخالت نداره در وجوب عمل، قطعا دخالت نداره. فإذا سئل الراوی، اگر شما از زراره که از اهل علم باشه، مثلا مثل زراره، سؤال بکنی اما سمعه عن الامام فی خصوص الواقعه، واقعه رو من نماز جمعه مثال زدم، اگر شما سوال کردی آقای زراره در خصوص این واقعه نماز جمعه، شما سوالی کردی از حضرت، اگر او جواب داد بله انی سمعته، من شنیدم که میفرمود اون واقعه یعنی نماز جمعه واجبه، خب اینجا که قبولش واجبه به حکم آیه، بله چون آیه میگه جواب سوال بپذی، این که روشنه. ایشون میفرماد اینجا که واجبه به حکم آیه ما قبول بکنیم، فیجه. حالا اگه خود زراره ابتدا رسید به من گفت سمعت و انا صادق که اون واقعه واجبه، چه فرقی میکنه؟ سوال من که ارزش نمیده به زراره، ارزش مال حرف زراره است. حالا حرف زراره در مقام جواب از سوال من باشه یا ابتدایی باشه، فیجب قبول قوله الابتدایی که بگه انی سمعت الامام یقول کذا و کذا. چرا؟ لأن حجیت قولهی هو الذی اوجب السؤال. اون آقایی بودن و عادل بودن زراره اقتدایی اقتضا کرده من از اون سوال بکنم، نه اینکه وجوب سوال اوجب قوله، نه اینکه وجوب سوال واجب کرده قبول قول او رو کما لایق. خب پس استدلال تمام شد. آیه دلالت داره بر این که یک عالم عادل اگر حرفی به شما زد، شما باید بپذیری چون که ازش سوال بکنی، یا اینکه خودش ابتدا هم بگه. اما یرد و علیه، اولا اونایی که این کتاب ها دستشونه، یه اولا اینجا سه چهار تا خط بعد نگاه کنی، صفیه اولا، یه اولا هم سه چهار خط بعده، پیدا کردین آقایون؟ صفیه سه تا خط بعد، صفیه اولا، اونایی که این نسخه ها دستشونه با، یعنی یه یرد و علیه اولا سه چهار تا خط برید پایین، صفیه اولا، اون اولا دومی رو خط بزنید، صفیه اولا. نسخه جامع مدرسی که دیگه خیلی غلطه، مال ما یه دونه غلطه، اون یرد و علیه اولا درسته، نسخه جامع مدرسی یرد و علیه اولا نداره، اون صفیه اولا رو داره، یعنی اونجایی که باید داشته باشه یرد و علیه اولا نداره نسخه جامع مدرسی، اونجایی که نباید داشته باشه داره. پس ببینید مال ما یه دونه غلطه، یه دونه غلط کدومه؟ یعنی فتیح اولا اون اولا زیادیه و الا یرد و علیه اولا درسته، اما نسخه جامع مدرسی یرد و علیه اولا نداره، کلمه اولا اونجا نداره، در دومی داره. پس شما نسخه جامع مدرسی رو یه اولا اون ابتدا بذاری، یرد اون نسخه های چهار جلدی درسته، ببینید نسخه های چهار جلدی اینجوریه، یرد و علیه اولا سه چهار تا خط که میگذره دیگه فتیحه دیگه اولا نداره. پس چی شد آقا؟ نسخه چهار جلدی صحیحه، مال ما غلطه، نسخه جامع مدرسی اغلطه، او صحیحه، یرد و علیه اولا او درسته، سه چهار تا خط بعد فتیحه دیگه اولا نداره. نسخه ما ایرادش اینه که یه فتیح اولا هم بعدن داره، این یه غلط، اما نسخه جامع مدرسی غلط‌تره، برای اینکه اون اولی که باید داشته باشه اولا نداره، اون دومی که نباید داشته باشه داره. خلاصه نسخه جامع مدرسی رو درست بکنی، یرد و علیه اولا، اون سه چهار تا خط بعد فتیح اولا اون اولا نمیخواد. میدونی چرا؟ این یرد و علیه اولا ثانیانش بعدن میاد، ثالثنش بعدن میاد، اما این فتیح اولا دیگه ثانیان نداره. پس فتیح اولانی که سه چهار تا خط بعد میاد اون دیگه مقابل نداره، لذا اون اولن زیادیه. خب حالا یرد و علیه اولن، عنایت بفرمی آقای صافوسو، شما این آیه رو به تفسیرش استدلال کردی یا به تعویلش؟ این آیه آقا یه تفسیری داره یه تعویلی داره. تفسیرش اگر نگاه کنید مجمع البیان، این ده جلدی ها رو ببینید، جلد 7 صفحه 40، این مجمع البیان های 10 جلدی جلد 7 صفحه 40 تفسیر این آیه رو کرده. ایشون میگه داستان این آیه اینه، پیغمبر کی ادعای پیغمبری کردن؟ اون موقع که مردم یا مسیحی بودن یا یهودی دیگه، از این دوال که خارج نبودن. حالا ایشون میگه من پیغمبرم، اون دو تا دین رو بذاریم کنار، اینا عوام بودن، گفتن نه تو هم یه بشری مثل ما هستی، پیغمبر باید ملک باشه. تو ذهنشون لابد این بوده که عیسی و موسی ملک بودن و تو یک بشری، ما نمیتونیم تو رو قبول بکنیم. وقتی اینا این حرفو زدن، آیه اومد گفت چی؟ فسألوا اهل الذکر، اهل ذکر یعنی علمای یهود، برین از علماتون سوال بکنید. عوام یهود از علمای یهود، عوام مسیحی از علمای مسیحی، برین سوال بکنید ببینیم پیغمبرای قبلی چی بوده. تمام پیغمبرای قبلی به صورت بشر بودن. ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ما قبل از تو هم هر چی پیغمبر فرستادیم همه بشر بودن و به صورت مرد بودن، ملک تو کار نبوده. خب بنابراین آیه میشه از اصول عقاید، ربطی به کار ما نداره، تفسیری داریم حرف میزنیم. ما اگر تفسیری بخوام بحث کنی، اهل ذکر میشه علمای یهود، مسئله میشه مسئله اصول عقاید، که برین از علماتون سوال بکنی ببینین پیغمبرای قبلی هم بشر بودن، قضیه میشه علمای یهود و مسئله میشه مسئله مسئله اعتقادی و ربطی به حجیت خبر واحد نداره. مسائل اعتقادی علم درش معتبره. پس اگر آقای صاحب فصول تفسیری میخوای بحث بکنی و تفسیری میخوای به این آیه استدلال بکنی، میشه مسئله اصول عقاید، و در اصول عقاید خبر واحد غیر علمی به درد نمیخوره. و اگرم تعویلی میخوای استدلال کنی، چون این اهل ذکر در روایات تعویل شده به ائمه علیهم السلام، فاسالو اهل ذکر یعنی برین از ائمه سوال کنی، بازم از بحث ما خارجه، برای اینکه جواب ائمه مفید علمه، بازم از بحث ما خارجه. پس از دو حال خارج نی، یا تفسیری میخوان استدلال کنی یا تعویلی. اگه تفسیری باشه اهل ذکر میشه علمای یهود و مسئله میشه مسئله اصول عقاید، ربطی به کار ما نداره. اگر مقصود از اهل ذکر تعویل آیه است که روایات داریم نحن اهل ذکر، ما ایم اهل ذکر که خدا فرموده فسألو اهل ذکر، اگرم تعویلی باشه اهل ذکر میشن ائمه و ائمه قولشون مفید علمه، بازم از بحث ما خارجه. یرد و علیه اولا ان الاستدلال، آقای صاحب فصول، امکان به ظاهر الآیه تفسیری، اگه به ظاهر آیه و به تفسیر آیه میخوای عمل بکنی میشه مسئله اصول عقاید. چرا؟ برای اینکه ظاهر آیه به مقتضای سیاقی که هست و همچنین به مقتضای شأن نزولش اراده شده علمای اهل کتاب، یعنی اهل ذکر علمای یهود و علمای مسیحی هست. چنانچه از ابن عباس، این همه حرفای مجمع البیانه، ابن عباس، مجاهد، حسن، قتاده، اینا همه نقل کردن که این اهل ذکر یعنی علمای یهود. فان المذکور فی صورت النحل، حالا ایشون اون دو تای فسالو اهل ذکر هر دو آیهشو نقل میکنه. شیخ میفرماد این آیه یک بار در سوره نحل ذکر شده، آیه 43، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ای پیغمبر به این مردم بگو ما قبل از تو هم هر چی پیغمبر فرستادیم همه بشر بودن، به صورت بشر و مرد بودن. نوحی الیهم، قبول ندارین فسالو از علماتون، برین از علماتون، خیلی عالم یهودی اون موقع بوده، عالم یهودی بیشتر از عالم مسیحی هم بوده، برین از علمای قبل از علماتون سوال بکنید. ان کنتم لا تعلمون، اگر خودتون جاهلی و نمیدانید برید از علما سوال بکنید. آیه تمام میشه. آیه 44ش بالبینات و زبوره، نمیدونم چرا ایشون قاطی کرده، بر از آیه 44 هم تموم میشه، آیه 43 سر ان کنتم لا تعلمون تموم میشه. من فکر میکنم شیخ برای این نقل کرده، این بالبینات و زبور، خیال کرده این جار و مجرور متعلق به لا تعلمونه، لذا اینا ذکر کرده، به حالی که متعلق به لا تعلمون نی، متعلق به ارسلنای مقدره، ارسلنا الرسل بالبینات و زبور. دقت کردین؟ از کردم این بالبینات و زبور مال آیه 44، آیه 43 سر لا تعلمون تموم میشه. پس چرا ایشون نقل کرده؟ من تو ذهنم میاد برای این که خیال کرده این جار و مجرور متعلق به لا تعلمون، اشتباهه، این جار و مجرور متعلق به ارسلنای مقدره، یعنی تمام این پیغمبرایی که ما فرستادیم ارسلنا الرسل بالبینات و الزبور، یعنی بالمعجزات و الکتب، بینات یعنی معجزات، زبور هم یعنی کتب. حالا به اینش کاری نداشته باشین، این مال سوره نحلش. بیام سوره انبیا آیه 7، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، باز فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایشون میفرمان اگر شما به این تفسیر، این آیه رو گفت برای اینکه معلوم بشه مال اصول عقائده، که اینها میخواستن که بگن باید پیغمبر ملک باشه، خدا میفرماد نه بابا، پیغمبرای قبلی هم همه بشر بودن، اگر قبول ندارید برید از علماتون سوال بکنید. پس بنابراین آیه شد از اصول عقائد، و در اصول عقائد خبر واحد غیر علمی اعتبار نداره. اگر تفسیری میخوای بکنی که به درد نمیخوره، و امکانه یعنی تعویلی، اگر با تعویل آیه، یعنی چون که اهل ذکر ائمه هستن از اون جهت میخوای، اونم به درد نمیخوره، برای اینکه قول ائمه مفید علمه، و حال اون که بحث ما در حجیت خبر واحد غیر علمیه. امکانه این استدلال، امکانه این استدلال شما با قطع نظر از تفسیر، یعنی به لحاظ تعویل فصیحه، اینجاست که دیگه اولا نباید داشته باشه، هر که هر کتابی دستشه این فتیحه اولا اینجا رو خط بزنه، فتیحه انهو ورده فل اخبار المستفیزه، در اخبار مستفیزه ما داریم که ان اهل الذکر همول ائمه علیهم السلام و قد اقده فی اصول الکافی بابن لذالک. اصول کافی آقا جلد اول رو ببینید، کتاب الحجه باب ان اهل الذکر همول ائمه، چون چند جوره نسخه ها من دیگه اینجوری آدرس میدم، جلد اول اصول کافی کتاب الحجه، فهرستش نگاه کنید، کتاب الحجه رو که پیدا کردیم باب ان اهل الذکر همول ائمه علیهم السلام، در این باب ایشون آقا 39 روایت نقل میکنه، اصلا این باب 9 روایت بیشتر نداره، مرحوم کلینی 9 روایت در این باب نقل میکنه که این اهل ذکری که خدا فرموده مردم برن سوال بکنن مقصود ائمه علیهم السلامه. خب اولا 9 روایته، ایشون خیال میکنه 6 تاست، این اول معلوم بشه، یه جملاتی بعدن ایشون دارن که ایشون خیال میکنه اونجا 6 تا، از کدام یک از کارای ایشون یعنی در واقع قصوره، ایشون رسائل آخرین کارشون بوده، حالا حوصله نداشتن چجوری بودن که مراجعه نمی‌کردن، از سابق تو ذهنش بوده 6 تا و حالی که اگه مراجعه میکرد مثل ما خب میدید 9 تاست. این 9 تا مرحوم صاف وصائه در جلد 18-13 تا نقل میکنه، مرحوم مجلسی خدا برکتش بده جلد 23 بیشتر از اینا نقل میکنه، که خلاصه مستفیضن نی، متواتره است، اخبار متواتره ما داریم که این اهل ذکری که خدا فرموده ازش سوال بکنین مقصود ائمه علیهم السلام، ائمه که قولشون علم میاره بنابراین از بحث ما خارج میشه. حالا عنایت بفرمایید، میفرماد در اصول کافی یک بابی برای این باز کرده، ولی از این روایات یه دونش امین الاسلام در مجمع البیان هم آدرسی که دادم یه دونش نقل کرده، اونم مرسله، واقعا سلیقه به خرج نداده، این همه روایات صحیحه، ایشون در ذیل این آیه یه دونه روایت نقل کرده اونم مرسله، ان علی بن علیه السلام، اون به درد نمیخوره، ان علی بن علیه که اخباری نیستی، اخباری میگن ان علی بن به درد میخوره، میگیم نه بعد روات همه باشن، ان علی بن چی نقل کرده، ان علی بن قرض مرحوم تبرسی با این همه روایات زیاد صحیحه حسنه موثقه بین همه اونا گشته یه دونه مرسلش رو گیر آورده، ان علی بن علیه السلام که نحنو اهل الذکر، لذا میفرماد بقد ارسله، این روایات رو که مرحوم کلینی در اون باب چند تا نقل کرده به عنوان مرسله در مجمع البیان ان علی بن علیه السلام. خب نتیجه چی شد آقا؟ آیه نه تفسیرن به درد استدلال میخوره نه تعبیرن، اما تفسیرن برای اینکه مسئله میشه اصول عقاید ربطی به کار ما نداره، اگرم تعبیرن باشه ائمه است قولشون علم آوره بازم ربطی به کار ما نداره، یه دو خطیشون از درس خارج میشن. میخوام یه مطلبی رو بگم، ربطی به درس نداره، با ایراد ما بر صاف اصول تموم شد تا برسیم به ایراد ثانی. ایشون میفرمان ضعف، بله، رد بعض و مشایخنا، بعضی از مشایخ ما این روایات اومدن رد کردن، حاشیه قلائد میگه من تو ذهنمه، اگه قطعا میگفت حرف ایشون رو قبول میکنه، میگه من تو ذهنمه که استاد سر درس فرمودن این بعض المشایخ یعنی شریف العلماء، اگه قطعا اینو میگفتن ما حرف ایشون رو میپذیرفتیم، ولی میگه تو ذهنمه، بالی که اینجوری نیست، ایشون مقصود شریف العلماء نیست، مقصودش سید مجاهده، در کتاب مفاتیح، نه مفاتیح الجنانا، مفاتیح الاصول، ایشون دو تا کتاب داشته، یه مفاتیح در اصول، یه فقه هم داشته به نام مناهل، در مفاتیح الاصول سید مجاهد استاد ایشون، استاد خیلی بزرگشه، ایشون از اول رسائل همون دوم سوم در صفحه دوم سوم ببینی تا آخر رسائل هر جا اسمیاره میگه سید و مشایخ نا، آقای اساتید ما، این تعبیر مال سید مجاهده. غرض همون راجع به شریف العلماء، یادم میاد گاهی ایشون میگه استاد اینجوری گفت، گاهی میگه بعض المعاصرین اینجوری گفت، گاهی میگه شریف اینجوری گفت، گاهی میگه شریف العلماء، غرض این تعبیر مشایخنا از کردن اگه حاشیه قلائد جزمن میگو خب میپذیرفتیم، ایشون میگه من به ذهنم میاد به خاطرم میاد که استاد سر دست گفت این بعض المشایخ شریف العلماء، ولی اشتباهه، این استاد سید مجاهده، آدرسش هم معلومه، صفحه 597 رو برید ببینید، غرض بعض المشایخنا یعنی سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 597 رد هذه الاخبار، اومده این اخبار رو رد کرده، گفته این اخباری که میگه اهل العلم یعنی اهل الذکر رو با ائمه تطبیق کرده، این اخبار درست نیست. چرا؟ به ضعف سند. میگه اینا ضعف سند داره. یه عیبش اینه که راویای مشترک در این هاست. این عنایت بکنین آقا، ما تو رباط گاهی مشترک داریم. ابن سنا، شما به روایت ایرسین داشت ابن سنا نمیتونی قبول بکنی، چون نمیدونی محمد ابن سنانه یا عبدالله ابن سنا. عبدالله باشه خوبه، محمد باشه خوب نیست. اگر روایت داشت محمد ابن سنان، اون که روشنه به درد نمیخوره، حجت نیست. اگر داشت عبدالله ابن سنان، او خوبه. ولی اگر روایت داشت ان ابن سنان، فایده نداره، چون نمیدونیم کدوم ابن سنانه. فرض ما داریم تو روایات که بعضی از روایات مشترکن بین موثق و غیر موثق، لذا اون مشترکا حجت نیست، مگر این که آدم بدونه اون ابن سنان عبدالله ابن سنانه. اینجا این قضیه شده. تو این روایات آقا یه علی ابن حسان ما داریم. علی ابن حسان مشترکه، علی ابن حسان واسطی، علی ابن حسان هاشمی. اون واسطیش موثقه، هاشمیش موثق نیست. این آقای سید مشایخ اومده همینه گفته، گفته تو این روایات راوی مشترک ما داریم، اسم نیورده، راوی مشترک داریم که علی ابن حسانه و ما نمیدونیم کدوم علی ابن حسانه و چون نمیدونیم روایات ضعیفه. پس بعضیاش اینجوری رد کرده، بعضیاش هم گفته اصلا راویاش ضعیفن، لذا آمده این روایت رو به کلی این روایات از کار انداخته. اصلا ربطی به درس نداره، با از درس خارج شدیم. یه مطلب اضافه است. رد سید مجاهد این اخبار را. چرا؟ به سبب ضعف سند. چرا ضعف سند داره؟ بنا ان علی اشتراک علی ابن حسان، بعضی از روایات مشترکن در بعضی از اینها، پس بعضی از این جهت حجت نی و ضعف. و بعضها، بعضی ها مثلا خود راوی اسمشو بردن و اصلا ضعیف است بقیه، ولی ایشون میگه فیه نظر. ما این حرف استادمون قبول نداریم. در این روایات دو تا صحیح است، یکیش مال محمد ابن مسلم، یکیش هم مال حسن ابن وشا. ایشون هم اشتباه میکنه، حسن ابن وشا سه تا روایت داره، ایشون میگه حسن یه دونه داره، یه دونه صحیحه، مسلم هم یه دونه صحیحه. و حال اون که حسن ابن وشا سه تا داره، علی کل حال ایشون میگه فیه نظر. ما در این حرف استاد اشکال داریم. چرا؟ برای اینکه این روایات دو تاش صحیح هست، حتما حتما. کدامه؟ یکیش روایت محمد ابن مسلم، یکیش مال حسن ابن وشا. فلاحظ مراجعه کن، پس دو تاش صحیح هست. آقای سید مجاهد، چطور شما همه رو میگی ضعیفه؟ دو تا صحیحه. عکس کردم، تازه خود ایشون هم اشتباه میکنه. وشا سه تا روایت داره، وشا حسن ابن وشا سه تا روایت داره و روایات حسن ابن وشا صحیح است. پس سه تا صحیحه که مال اونه، یه دونم که مال محمد ابن مسلمه. پس چهار تا روایت صحیحه ما داریم. و اما روایت ابوبکر حضرمی، یکیش هم مال ابوبکر حضرمیه، اونم یا موثق است یا حسنه، که اونم میشه معتبر. پس بنابراین شد 5 تا. ایشون میفرماد بله، سه تا دیگه از روایاتش ضعیفه. ببینید خیال کرده 6 تا، میگه دو تاش که صحیحه، یکیش هم که موثق، این سه تا، بله اون سه تای دیگه ضعیفه. خیال میکنه 6 تا. با حال اینکه تو اصول کافی اگر شما مراجعه کنین 9 تا. ببینید میگه سه تاش که درسته، دو تا صحیحه، یه دونه حسنه، نه ثلاث روایات اخر منها، یعنی اون سه تای دیگه، یعنی معلوم میشه 6 تا. سه تاش که درسته، معلوم میشه اون سه تای دیگه رو ایشون میخواد بگه لا یخلو من ضعف. ایشون میفرماد پس ما صحیحه داریم و لا یقده قطعا، و چون روایت صحیحه داریم قطعا مضر به سند نیست. نتیجتا آقا روایات از نظر سند شد روایات تام و تمام. تازه ایشون خیال کرده دو تا صحیحه داریم، به حال اون که 5 تا صحیحه داریم. نتیجتا این روایات تعویلش میشه ائمه، نه تفسیرا به درد استدلال میخوره و نه تعویلا. آقای محاضرین جواب ستای دیگه، این ستا حجت ستای دیگه، این چیست؟ ما اشکال نکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انا احمد ابن ابي نصر بزنتي قال قرأت في كتاب ابي الحسن الرضا عليه السلام ابلغ شيعتي ان زيارتي تعدل الف حجه. همانطور که مستحضرید امروز روز 23 ذی‌قعده و مصادف است با زیارت مخصوصه حضرت رضا علیه السلام و بنابر روایتی شهادت اون بزرگوار، لذا امروز قلوبمون رو نورانی کنیم به یاد سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام با ذکر یک حدیث و توسل. احمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب حضرت رضا نقل میکنه که من در نوشته‌ای که از حضرت رضا داشتم خوندم، در این نوشته که حضرت نوشته بودن مرحوم فرموده بودن که به شیعیان من بگو زیارت من معادل است با 1000 حج. از روایت استفاده میشه این تعجب کرده وقتی اینو خونده، چون بعدش میگه فقلت لعبی جعفر، میگه من به امام جواد گفتم الف حجه، آقا 1000 حج. امام جواد وقتی این سوال من ازش کردم حضرت بالاترش رو فرمود ای والله و الف الف حجه لمن زاره و عارفن به حقه. میگه وقتی به امام جواد گفتم آقا پدر شما یه زیارت پدر شما معادل با 1000 حجه، امام جواد فرمود بله به خدا قسم همینطوره، بلکه پدر من زیارتش معادل با 1,000,000 حجه. انشاءالله که امروز در این روز زیارتی حضرت رضا فرقی نمی کنه، تو مفاتیح هم نوشته امروز روز زیارتی حضرت رضا از دور و نزدیک. حالا ما توفیق نداشتیم از نزدیک زائر امام رضا باشیم، امروز از همین دور کنار خواهر بزرگوارش حضرت معصومه که زیارت این بزرگوار هم زیارت امام رضا. خود امام رضا فرمود من زار المعصومه بقوم که من زارنی. از همینجا دلهامون روانه کنیم کنار حرم حضرت رضا علیه السلام و این صلوات مخصوصه حضرت رو بخونم و عرض دعای من. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا، اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من العالمین. سلام علی
یه نظر لطفی به ما بکن امام رضا. اما آقا حرف آخرمون امروز اینه، روز زیارتی شماست.